سلام به شما شنوندگان عزیز رادیوی آرم، به برنامه داستان خانی نفته خوش آمدید. در این نفته داستان داریم از اکرم عثمان به نام وقتی که نیها گل می کند. این داستان زیبا را با هم می شنویم.
چکش‌های سنگین آهنگران همواره و بی امان بر سر آهنهای ناگداخته فرو می آمد و با هر ضربتی جرقه‌هایی بر می خواست و تا پخته می شد. دنگ دنگ آهنها و فریاد سندانها از بام تا شام درازا و طول کوچه ها را می شگافت و در نهایت گذرهای پیچا پیچ و کوچه بندی های تاریک زهره سکوت و خاموشی را می ترکاند و سرود آهنگین مردان را می پراکند. با این صداها خون زندگی در رکهای کوچه جاری می شد و درها و دیوارها گرمای حیات می افتند. آهنگری کوچه دلاوران بود، کوچه کوره های داغ و آتشدان های فروزان و کوچه اجاق های روشنی که در پرتوش تن آهنگران و آهنها گرم می شد و تینت هر چیز صیقل می افتند. بچه های آهنگری نیز مانند کوچه‌شان پرآوازه بودند. از اول شور بازار یا آخر تختپل یا نیمه سراجی و چوک و پایین چوک پیزار دوزها، از هر کجا که گوش می‌دادی غوغای کوچه آهنگری در گوش ها می‌خورد. کودکان آهنگری در گهواره‌شان با این صداها انس گرفته بودند و دنگ دنگ آهنها مانند سرود خواب‌آور مادران در گوش‌های کوچکشان تنین می‌آمد. صورت‌های سوخته از تف آتشدان، دست‌های سیاه و پربرکت، صداهای رسا و صادقانه نشانه کهن مردان و جوان مردان آهنگری بود، نشانه دلاورانی که گویی در پیچتابی از آهن مذاب به پختگی رسیده باشد. در شمار آهنگران کاک اکبر دستپوخ شمشیر می ساخت. شمشیرهای آبدیده و بران که زیب قامت مردان جنگی بود، همان مردانی که با فرنگی کوچه به کوچه می جنگیدند و از سر مناره ها می ساختند. او خراباتی و مناجاتی بود، از ملای مسجد تا پیر خرابات تا متولی زیارتگاه عاشقان و عارفان و خانقاهای کوچه های بابای خودی و علی رضا خان، همه دوستش می داشتند و می دانستند که کاکه سرخ روی دنیا و دین است. روزی از روزها گاه فراغت از سر کار راهی راه خودش بود که دید بازار ناگهان آشفته گشته و بازاریان دست پاچه غار می پالند. فهمید که گپ از چی قرار است، اما به رویش نیاورد و راهش را چپ نکرد. لحظه بعد امیرزاده عیاش و زنباره که چشمش به بام و بیره زن و دختر مردم بود، در حلقه یاران و غلام بچه های سبک سرش سر رسید و به جز کاک اکبر کسی را در کوچه نیافت. یکی از آن جمع که شال و شمله اکبر حقد و حسدش را برانگیخته بود، طنز آلود رو به دیگران پرسید: این مرغ نو کیست؟ دومی جواب داد: مرغ نو مرغ است، مرغ خسک. و سومی به خنده گفت: راستی میگی، جایش دغوری است، زیر برنج، زیر پلو. و همه یک صدا خندیدند و او مقابل همه یک تنه تک و تنها استاده و بی ترس و لرز پرسید: چی گپ است؟ خنده چیست تو بچه نوچندکا؟ بچه حاکم با پوزخند جواب داد: بوی قرمه است، مثل ای که سر کسی بوی قرمه میده. و کاکه گفت: ای سر بچه حاکم است، سر توست. و بچه حاکم بیدرنگ به سویش حمله برد، ولی او در یک چشم زدن امیرزاده را چون پر کاهی دور سرش چرخانده و دوباره بی آن که به خاکش بساید بر سر دو پا پایی نشاورد. همراهان نامرد بچه حاکم می خواستند با شمشیرهای آخته و بران به جانش بیفتند و سر از تنش جدا کنند، ولی امیرزاده صدا زد: دست بگیرید، سرش به تنش میارزه. بچه حاکم که مرد زیرک و عاقبت اندیش بود، بی آن که بر رویش بیاورد، همین که پایش به زمین رسید، روی کاک اکبر را بوسید و گفت: الحق که یک مرد جنگی بی از 100,000. و همین حادثه باعث شد که بچه حاکم پشت کاک اکبر را یله نکند و با صدها حیله و نیرنگ دلش را به دست بیاورد. از آن پس هر دو چون دو برادر شدند و اکبر در حوادث بسیاری جانش را به خطر انداخت تا جان آن جوان شرور و ماجراجو را نجات بخشد و حق دوستی را ادا بکند. بچه حاکم کاک اکبر را بچه بازو میخوان و کاک اکبر او را بچه حاکم یا به کنایه بچه ننه میگفت. پسانترها از قضا بچه حاکم که تشنه قدرت و خون بود با اموها و اموزاده هایش دراویخت و آواره دشت و بیابان شد و رشته دوستی آنها برای مدتی بریده گشت، تا اینکه ستاره بخت بچه حاکم بار دیگر درخشید و دولت بادآورده و خداداد نصیب شد. اما اکبر همانسان در مقام خودش ماند و دکانش کنار کوره های تفتان و آتش بار. او دیگر در حالی که پیزارهای پتش بر روی کوچه خط می انداخت و شف دراز دستار تا بجلک های پا زبانک می زد، شاد و شنگول به تخت پل می رفت و در دکان همدمش کاک دینوی سماورچی روی تخت چرب چوبی بر صدر می نشست و با مرغباس ها، بودنباس ها، قمارباس ها، کبوترباس ها درباره مرغ ماهی و آسمان و ریسمان گپ می زد و دم بدم چای فامل شب می کرد. گاهی که سر حال می بود آهسته پیاله را به چاینک می زد و با ترنگ مدبوعی از چینی جانان به گوش دیگران گوش زد می کرد که پاک گوش باشد. آن وقت کاکه های دیگر چون موش مرده دم نمی زدند، چی می دانستند اکبر دشمن حاضر بی حضور است و صد ضرب زرگر را ضربتی از او چارگر می باشد. آن وقت در سکوت مس چنان داد سخن می داد که گفتی یگانه صندوقدار صندوقچه پر اسرار شهر فرنگ است. شبی فارغ از غوغای کاکه های کابل و فارغ از دنگ دنگ آهن ها و سوز و ساز خانقاه ها، بچه حاکم که دیگر خود حاکم وقت شهر کابل بود و جانشین پدر، ندیم خاصش را به حضور می طلبد و سنجیده و شمرده می گوید: در تخت پل دکان سماواری است که جایی بگو مگو نشست و برخاست کاکه های کابل است. پاکی دیرتر از دگاه میایه که نامش اکبر است. اکبر دستقو. او سالها پیش رفیقم بود. رفیق دوران بچگی. چشمش از شیر حیا نمی کنه. بسیار بدزبان است. بعد از هر گپی گور مرده بچه حاکم برباد میته. گور مرده مره. ای عادتش است. ورد زبانش است. اونجا برو ماتلش باش. علامت شیست که وقتی پایش در دکان رسید، تمام کاکه های دیگه پرموچ و چپ میشن و او پیش از سلام علیک اخطف مندازه: گور مرده مرا برباد میته، گور مرده که حاکم شماستم و حاکم هفت کوه و هفت دریا. شاغاسی حیرت میکنه و دهانش باز میماند. امیر میگوید: حیرت نکو، او در دنیا یکیست، چون از مرگ نمیترسه، زورش بالاست، بالاتر از من. شاغاسی اطاعت می کند و فردا عصر در دوکان دینوی سماورچی کنار کاک اکبر که یک سر و گردن از دیگران بلندتر بود جا می گیرد و پیغام حاکم را به آهستگی می رساند. اکبر مثل کبک جنگی انگار حریفش را بگیل کرده باشد، قهقه می خندد و می گوید: چی عجب، خوب بچی حاکم، بچی ننه مرا خواسته، گور مردیش، او کجا، ماده کجا، چی میگی، برو بابا چی میگی؟ شاغاسی با ملایمت جواب می دهد: خدا بهتر می دانه، حتما کار دارد، کار مشکل و خصوصی. کاک اکبر سرش را می شوراند و می گوید: هی هی تف لعنت خدا، ای عادتش است، از قدیم نامرد بود، بی مدا و بی مقصد سلام نمی داد. خوب باشه، بگو کاکه می آید تا باز از تلک خلاصت کند. فردا کاکا مست الست ایواز دوکان باغ بالا می رود و از پشت دیوار قصر بی خوف و بیم صدا می زند. او بچی یا کیب، او پلو خور، ما آمدیم، چی میگی؟ دربانان که قبلا از جریان آگاه شده بودند بیدرنگ راهش را به دربار حاکم می کشایند و کاکا لملم و کشکش با همان پیزار و دستار داخل تالار آینه بندان حاکم می شود و از دهن در قهقه صدا می زند. خوبه چی حاکم؟ چی شد که باز محتاج ما شدی؟ این آمدیم بگو. حاکم از همان دور می دود و با کاکا بغل کشی می کند، روبوسی می کند. هر دو مثل قدیم کنار هم می نشینند و درد دل می کنند. شاغاسی چشم چپش را به درز پرده می دوزد و از تمکین امیر و غرور کاکا هاج و واج می ماند. بعد آن دو با هم پس پس می کنند و شاغاسی چیز نمی شنود. هنگام ودا هم حاکم و هم کاکا چرتی به نظر می رسند. حاکم خطاب با شاغاسی می گوید کاکا را کمند ببر، اسبش خودش خوش می کنه، خرجین پر از زرک و پر از طلای خالص که بخارا می ره، پار دریا می ره. کاکا از حاکم جدا می شود و راه خانه را پیش می گیرد. راه آهنگری را در طول راه همواره چرت می زند، انگار دستار بر سرش سنگینی می کند. گردنش را به پیش خم می گیرد و به چیز مبهم می اندیشد. از گردنه باغ بالا تا باغ شهرارا و جهانارا و بوستانسرای هیچ چیز نظرش را جلب نمی کند. ولی همین که کنار دریا می رسد صدای موجها در گوشش می خلند و چرتهایش را پاره می کنند. از دکه دریا آبهای مست و گلالود را که در آغوش بستر ناملایم تنگی می کردند و فراخنای بزرگتر می جستند می نگرد. غوغای آبها از زیر پل گذرگاه، آن قدیمترین پل چوبی، از زیر پل مستان، آن میادگاه مردان و از زیر پل خشتی، آن کهن یادگار معماران پاکدل که در مقدم بینایان و نابینایان پل می زدند و راه ها را با هم گره می بستند به گوش می رسد و زنگار دلش را می شوید. کاکا ساعتی بر دکه دریا می نشیند و آبها را با شگفتی و دقت می نگرد. آبها چون خودش بی‌پروا بودند و مانند اشتران مست و افسار گسیخته کفهای سفید بر لبانشان پدیدار می گشت. کاک اکبر از دیرگاه عاشق موجها بود. از سالهایی که صدای شاد و ناشاد دریا دم گرم استاد خدا بیامرز خطیب مسجد پلخشتی می پیچید و طعم غزلهای شیرین حافظ و سعدی را شیرین تر می کرد. همیشه در روزهای تابستان که در دریای کابل می خشکید او در کنار سماوار دینو می نشست و به قرقر آبهای جوش گوش می داد و به یاد بهار و آبهای دیوانه می افتاد. برای کاکه دنیا در دریا بود، در خیزابه های غوغاگرش، در گرداب های سهمگینش، در ترانه ها و قصه های شورانگیزش و در سیلاب های سیاه و خانه براندازش. از کودکی، از دوران ریگبازی و خاکبازی، دریا همیشه مانند رفیق او را به خود می خواند و از دور صدایش را به گوشش می رساند. اواخر بهار همین که دریا از جوش می افتاد او همواره ایزارش را برمی زد و سینه پهن و صافش را در اختیار جریان ملایم آب می گذاشت و از زیر پل خشتی تا پل محمود خان سبک و بیخیال چنان با موج می آمیخت که انگار جز دریا باشد. مثل بیخ گوش رفیق نشسته باشد، به قصه های دریا گوش می دهد، به قصه های موج ها که سفری طولانی در پیش دارد و تابستان می اندیشید و بستر خشک آب ها و بعد از آن به خودش که سفری دراز در پیش دارد. از جا بر می خیزد و به سوی خانه روان می شود. همین که به خانه می رسد دم می گیرد و خطاب به زنش می گوید ننی لطیف. زن جواب می دهد چی میگی؟ کاکه می گوید ما رفتنی شدیم. زنش میپرسد کجا؟ کاکا جواب میدهد پار دریا. زنش میپرسد پار دریا؟ کاکا جواب میدهد هان پار دریا. زنش میپرسد او کجاست؟ کاکا جواب میدهد پشت کوها. زنش میپرسد پشت کوها؟ کاکا جواب میدهد هان پشت کوها. زن با خود میگوید خاک بر سرم شد. کاکه چیزی نمیگوید. پیشترها گاهی که زنش چنین گپی میگفت برمیاشفت، از خشم میغرید و زنش را قهرن چپ میکرد، ولی این بار چیزی نگفت. لطیف کودک 3-4 سالش میپرسد بابا پشت کدام کوه میری؟ پدرش با اشاره به کوههای بلند دور جواب میدهد همو کوه. لطیف میپرسد همو کوه که پشتش افته و ماته و میره؟ پدرش جواب میدهد هان همان کوه. چشمهای زنش به آن سوی کوه راه میکشد. دور و دور تیغه های در ابر و غبار پنهان و آن سویش ناپیدا. با خود میگوید بابی لطیف همانجا میره، همانجا که میگن گرگ داره، پلنگ داره، خرس داره، خرسای آدم کش داره، شیر داره، شیرهای دیوانه داره. بابی لطیف همونجا میره، تک و تنها میره، سر اسبش، سر زینش، کتی خورجینش. عشق از بیخ مژه های ننی لطیف نیش میزند، حدقه چشمانش پر میشود و تری تری به شوهرش مینگرد. بابی لطیف میگوید او زن چرا گریه میکنی، نمیشرمی؟ ننی لطیف چپ میماند. کاکه با دست راستش گرد گلمچه را زیر پایش پس میزند و خودش را تیر میکند. بعد لطیف را روی زانویش مینشاند و با دست زمختش موهای نرم پسرش را نوازش میکند. لطیف آرام آرام مانند گربه کوچک و نازدانه خورخور میزند و از گپ میماند. مرد رو به زنش میگوید ننی لطیف گریه بچه را کمدل میکنه، بعد از ما لطیف زنده است. باز از لطیف دیگه لطیف نواسید کواسید لخک دروازید. دنیای کاکه نمود داره، کاکه تا دنیاست میماند، تا آخر دنیا غم نکو. زنش با گوشه چادر اشکایش رو پاک میکند و میگوید مکتی دلم بس نمیایم، دلم گوایی بد میده. کاکه میخندد و میگوید دل تو مثل گنجشک است. و ننی لطیف میگوید راست میگی. بامدادان پیش از مرغ ملا کاکه بیدار میشود، جبین لطیف و ننه لطیف را میبوسد و کلچه های روغنی را که زنش شب پیش برایش پخته بود به کمر میبندد. بر پشت اسب مینشیند و بی آن که کسی بداند کجا و دنبال چی میرود، هی میدان تی میدان خار مغیلان از نظرها پنهان میشود. پشت کوها میرود، همان کوهایی که ننه لطیف آبش را دیده بود و از گرگ و پلنگ میترسید، همان کوهایی که به گفته لطیف ماته و افته و پشتش میخوابید و آن سوی دنیا بود. کاک اکبر دیگه گم شد، گویی سرمه سلیمانی کشیده و دنبال نخود سیاه به ترکستان رفته است. او جز قصه های دیو پری شده بود، همان قصه هایی که هنوز در پندار و زبان قدیمی ها موجود بود و بسیاری ها میگفتند اکبر کوه قاف رفته، او سوی دنیا میان دیوها و پریها، میان دیوهای کوه پیکر و پریهای ماه پیکر. دشمنان شاد بودند و دوستان ناشاد. دکان تختپل، عرصه لافها، گزافها و یا سراییهای کاکه‌های بی‌نام‌نشان شده بود. هر یک میگفت اکبر منم، ولی دینوی سمامرچی صدا میزد گپ سیل کو، جای اکبر خالی است، اکبر مرد مرداست، اکبر بیجک است. آهنگران، کوچگی های سیاسوخته و پاکدلش که بی سر و سرور شده بودند، قصه های دوریش را با شگفتی کنار کوره ها سر می کردند. یکی می گفت اکبر پری برده، دختر شای پریا. دیگه می گفت اکبر به جنگ دیوها رفته، به جنگ دیوای پشمالود، به جنگ دیوای جادوگر. ولی پیرترین آنها می گفت اکبر دشمن نامردا بود، حتما او را اونا تلسم کردن. ما خوی شدیدیم، او در سیاچاست، در قفس آهنی، گشنه و تشنه و یک مشت استخوان. دیگری آه می کشید و جوانترین همه دشنه ای را که هنوز سر آتشناکش در اجاق بود می فشرد و می گفت اگه می گین جایش در کجاست، جای اصلیش، ما پشتش میرم. و همه خاموش می ماند. ولی ننه لطیف، آن زن خوب و مهربان، هنگام خواب لطیف آیست آیست پشت پسرش تپ تپ می زد و یاد شوهرش را در ترانه ها زنده می کرد که از مادرش به خاطر داشت. او می خواد آلالو للو للو، آلالو بچه للو، آلالوی محباره، محباره به گهواره، گهوارش تلاکاری، بند و بارش مرواری. و صبحا همین که لطیف از خواب بر میخواست صدا میزد بابا جان، بابا جان، بابیم نامده؟ مادرش جواب میداد نی بچیم، لطیف میپرسید کی میایه؟ مادرش گریه‌آلود جواب میداد نمیفهمم سبا، ماه دیگه، سال دیگه یا وقت گل نی. لطیف میپرسید مادر نیها کی گل میکنن؟ و مادرش با اندوه جواب میداد وقتی که با بیت میایه. بعد زار زار میگریست و لطیف قهر میکرد و میگفت نه نه بابیم نگفت که گریه بد است، گریه نکو، بابیم شیرا را میکشه، بابیم گرگا را میکشه، بابیم پس میایه. و مادرش با نوک چادر نم چشمانش را پاک میکرد و میگفت انشالله بی خوف و بی خطر به خیر و به خوبی. روزها میامدن و میرفتن ولی اکبر نمیامد. مهتاب خورد و کلان میشد و پشت کوها میرفت ولی اکبر از پشت کوها بر نمیگشت. نام اکبر آهست آهسته از شهر برچیده میشد و به قصه ها میپیوست. ولی ننه لطیف بی هیچ خستگی چشم انتظار خشخش پیزارهای پت شوهرش بود و از پگاه تا بیگاه گوش به صداهای پشت در داشت تا باری صرفه یا تق تق حلقه دروازه را بشنود و شتابان زنجیر را بر رویش بگشاید. یک سال گذشت، راه کوها و کوتلها باز شد، دری قافله ها در گوش دشت ها تنین افکند و بالاخره به شهر رسید. اما بر پشت هیچ اسب قاطری اکبر نبود. اکبر رفته بود پشت نخود سیاه، پشت سرخپری یا زردپری، پشت لعل شبچراغ، پشت آب حیات و یا پشت اکسیر نایابی که مثل سرخ کیمیاگر را زرد زرد می ساخت. دیگر اکبر خارج از خانه در ذهن هیچ کس نبود، فقط امیر هنگام بیکاری همین که میان پوستین خزش چون پلنگ میلمید به یاد اکبر میافتاد، به یاد اکبر که تنها خودش و خدایش میفهمید که او پشت چی و کجای بخارا و پار دریا رفته است. تا اینکه چند سال بعد وقتی که موهای ننه لطیف از غم و قصه ماش و برنج گشت و لطیف برای خودش کسی شد، یکی از روزها مردی بسیار خسته و بی سر و پا پشت در قصر حاکم آمد و به هیچ تعارف و تمکین به داراغه گفت نی امشو، نی سبا، نی هیچ وقت دیگه، فقط همیال بچه حاکم کار دار. داراغه گفت تو کیستی؟ نام چیست؟ مرد با خشونت تفی بر زمین انداخت و بر سبیل عادت گور مرده بچه حاکم برباد داد. داراغه خواست با شمشیر ادبش کند ولی مرد چنان سلی سنگین بیخ گوشش نواخت که داروغه جا به جا بیهوش شد. شاغاسی ندیم و مصاحب خاص امیر بیدرنگ خودش را به بیرون رسانید و از قضا کاک اکبر را در محاصره دربانان و سپاهیان یا فوراً دستور داد او را یله کند و دور شود. بعد با ادبی بسیار به کاک اکبر سلام کرد و گفت خوش آمدی، مانده نباشی مرد مردا. کاک جواب داد پاینده باشی، جور باشی پدر، خوب شد آمدی، اگر نی ملکه روده می گرفت. شاغاسی خندید و گفت پشتش نگرد، خدا به داد داروغه رسید. آنگاه هر دو راهی حرمسرا شدند. حاکم همان لحظه کاکه را تنهای تنها به سراپرده خاصش طلبید و شاغاسی که از مدتها در پی حل معما بود باز هم با صد ترس چشم به درزک باری که پرده دوخت و دید که کاک اکبر پیش از سلام علیک توفی بر زمین انداخت و گور مرده بچه حاکم را برباد داد. بچه حاکم بغلهایش را گشود، اکبر را تنگ در آغوش فشرد. اکبر هم روی حاکم را بوسید و گفت مسئله بس است، بیشی که بشینیم. هر دو نشستند و بر ناز بالش های پر قوت تکیه زدند. حاکم در پرتو چلچراغ روشن متوجه شد که از آن اکبر تناور و پهلوان مشت پری بیش نمانده. با دست سنگینش آهسته به شانه اکبر زد و گفت بچه مو شدی، قوارید به بگیل میمانه. اکبر جواب داد بچه ننه، ای گز ای میدان بخی که معلوم کنیم. حاکم گفت بچی بازو من مزاق کدام، ما کمی تو سرنگ استی سرنگ. سپس کاک اکبر در برابر نگاهان شراربار و ناشکیبای حاکم رشمه را از دهن خورجین گرفت، سر زردمو و بریده را پیش پای حاکم لولان. حاکم از دیدن سر مثل جرقه ناب و هنگام آتش از جا جهید و نعره زد: توف لعنت خدا پدر سگ، من نگفتم که بچی حاکم هستم؟ بچی حاکم همو وقتا سرت بوی قرمه میداد، خوب شد که به سزایت رسیدی. آنگاه از جا برخاست و سر را با لگد محکم به آخر اتاق پرت کرد. کاک اکبر اندکی متبسم و اندکی شاد و مغرور خطاب حاکم گفت: بیشین آمر در مرده لغت نزن که قندیت می کنن. امیر با نفس سوخته دوباره بر جایش نشست و بار دیگر کاکه را بوسه باران کرد. اکبر حاکم را به سختی از خود دور کرد و گفت: بچه حاکم، ما رفتنی شدیم، خدا یاره. حاکم از جا برخاست و با پاس دوستش تا آخرین پلکان مرمرین قصر پایین آمد، به خداحافظ گفت. همین که کاک اکبر قدم چند دور شد، حاکم بیخ گوش آغاسی چیزی گفت و دستور داد که اکبر را تا خانهش بدرقه کنند. کاک وقتی ملازمان حاکم را پشت سرش یافت: بخیر، شما کجا؟ شاغاسی جواب داد: حاکم به ما گفته که تا خانه در خدمت باشی. کاک پاسخ داد: پدر، خدمت از ما، برین در رویتان خوبی، ما وی گپا دور است. شاغاسی گفت: نه، امکان نداره، ما را در کشتن میتی. اکبر گفت: نترسید، ما کامش را پاره میکنم. از طرف ما برش بگوین که اکبر بی لالکت شده. شاغاسی گفت: رویت خدا ببینه، ما را آزار ندی. کاکه گفت: خوخی، بیاین امشب مهمان ما باشید. شاغاسی گفت: خوب، به چشم دیده. آن وقت کاکه پیشا پیش و ملازمان حاکم پیا پیش راهی آهنگری شدند. راه‌ها به کلی خلوت خالی بود و به جز چهار سایه استوار و نااستوار زندجان دیگری در کوچه‌ها پس کوچه‌ها تکان نمی‌خورد. اکبر خاموش بود، با وصف خستگی چنان تند و سری را می‌رفت که گویی بال کشیده و وجبی بالاتر از زمین پرواز می‌کند. شاغاسی و دو همراه دیگرش نفس زنان تعقیبش می کردند، ولی او در هوای خانه و لانه چنان سبک و چابک راه می رفت که شاغاسی چندین بار زیر دل نفرین و لعنتش کرد. آخر کار در یکی از پیچهای کوچه تنورسازی مسافتی دورتر از شور بازار و آهنگری، شاغاسی به دوی دیگر اشاره مخصوص کرد و آنها نیز در یک چشم برهم زدن از پشت سر شمشیرهای برهنه را یک جا بر سر اکبر کوفتند و دنیا را در نظرش تاب کرد. اکبر آخ گفت و پیش از آن که به خواب بغلطد با صدای ضعیف گفت: گور مردید بچه حاکم نامرد.